بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این امر 13 که مقدمه 13 یک مسئله دارد و 9 تا هم مقدمه کوچک، بعدا هم 6 مسئله فرعی دارد. مقدمات 5 را خواندیم، از آن وارد المقدمه السادسه یا الامر السادس، ما هو اصل المشتقات. اصل مشتقات چیست؟ آقایان نمیدونم اول شرح امثله را خوانده اید یا نه. استاد برای ما چنین میگفت: مصدر اصل کلام است و از آن 9 وجه باز می گردد. فارسی زمان عصر قرن 8 و 9، مصدر اصل کلام است و از آن 9 وجه باز می گردد. در حقیقت مصدر و اصل کلام گرفتن مشتق را هم 9 تا مشتق، اگر بشمارید 9 تا مشتق داریم. از کنم اسماء فاعل، اسماء مفعول، امر، نهی، مضارع، اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی الى آخر. یک بحثی ادما دارن، ما میبینیم در مشتقات یک معنایی در همه جا حضور دارد. مشتقات در نظر بگیرید: ضرب، یضرب، اضرب، لا تضرب، افعل، لا تفعل، اضرب، لا تضرب، مضرب. در تمام این مشتقات یک معنایی سریان و جریان دارد. این معنا در تمام مشتقات حاضر است و سینه میزنه. صحبت در این است که اون چه معنایی است که در تمام مشتقات حضور دارد. خود شما ملاحظه بفرمایید، در تمام مشتقات ماده ضربه یک معنایی سریان و جریان دارد. ادبا در این بحث میکنند اون ماده ای که در همه مشتقات جریان و سریان دارد چیست؟ بصری ها که اغلب نهاتن معتقدن مصدر اصل کلام است، یعنی مصدر در تمام این معانی، در تمام این مشتقات حضور دارد. از ضرب هم در ضربه هست، هم در یضرب هست، هم در ضارب و هم در مضروب و هم در مضرب و هم در مضراب. مصدر یه معنی است که در تمام این مشتقات حضور دارد، که انه روحی است که در تمام این مشتقات دمیده شده است. بصری ها بر این معتقدند و مشهور هم در همین معتقده. میگن اون معنایی که در تمام مشتقات جریان دارد، حضور دارد، سریان دارد، اون مصدر است که در همه اینها حضور کرده تا آخر. معروف اینه. حتی اگر ابن مالک را ملاحظه کنی، عرف دل ابن مالک، او هم همین نظر را انتخاب کرده، او هم نظرش همینه. یاد داشت بفرمد این دو بیت ایشون: المصدر اسم ما سوى الزمان من، المصدر اسم ما سوى الزمان من، مدلول للفعل كأمن من أمن. نوشتیم المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. شيء دوم بمثله أو فعل أو وصف نصف بفعله أو وصف أو فعل نصف وكونه أصلا لها زين تخف. ابن مالك هم نظرش اینه المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل. فعل دو تا مدلول دارد، یک زمان یکی حدث. مصدر اسم حدث، اسم زمان نیست. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل. فعل دو تا مدلول دارد، مصدر اسم یکیش حدث، دیگه دلالت بر زمان نداره. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل. مثال که امن من امن. امنه دو معنا دارد، یکی زمان یکی حدث. مصدر اسم حدثه. بعد میگه که این مصدر گاهی معلول میشه، مفعول میشه. به مثلهی مصدر در مصدر عمل میکنه، او وصف وصف در مصدر عمل میکنه، فعل در مصدر عمل میکنه. به مثلهی او وصف او فعل نصف فتوا و قوله اصلا لحاظین انتخاب. مصدر انتخاب شده است برای وصف. مصدر اصل وصف و اصل فعل و کونه اصلا لحاظین. اشاره است به فعل و اشاره است به وصف. خب آقایان اگر الفیگر حفظ کنن خیلی جاها میتونن بحثه بگیرن. متن تهذیب ملا عبدالله را حفظ کنید خیلی جاها بحثه میگیرید. بنابراین مسئله را از نو شروع میکنیم برای اصالت و تأخیری ها. ما وقتی که مشتقات را مطالعه میکنیم میبینیم یک معنا در همه مشتقات حضور دارد. حدث در همه جا حضور دارد. دنبال این هستیم که اونی که در همه مشتقات حضور دارد چیست؟ اکثر علما معتقدند اونی که در همه مشتقات حضور دارد مصدر است. ابن مالک هم همین را انتخاب کرده، نگد و کونه اصلا لحاظین انتخاب. خب عرض کنم خدمتتون که در اینجا چهار تا مشکلی هست که بگیم مصدر اصل کلامه. چهار تا مشکلی هست، من این مشکلها را مطرح میکنم، از شما جواب میخوام. من سؤال را مطرح میکنم ببینم از شما جواب میشویم یا نه. الاشکال الاول، میگن چطور میگید مصدر اصل کلامه و حال اینکه ماده باید تعین نداشته باشه تا بتواند در تمام مشتقات حضور داشته باشد. چه گفتم آشمان بذار؟ ماده باید تعین نداشته باشد تا بتوند در همه مشتقات حضور داشته باشد. و حالا که مصدر تعین دارد، هیئت داره، ضرب ذاتش فتحه داره، را سکون داره. این چطور ماده است؟ ماده باید بلا تعین باشد تا بتوند در همه مواد در همه مشتقات حضور کنه. و حال اینکه جناب زر تعین دارد، زنجیر به دست و پایش هست، اون زنجیر کدومه؟ هیئتشه. هیئت مانع از آن است که در تمام مشتقات حضور داشته باشه. هیئت ضرب که همان فعله در ضارب نیست، در مضروب نیست، در مضراب نیست. پس القاعدت الاولا فی الماده ان یکون غیر متعین تعین نداشته باشه تا بتوند در همه جا حضور پیدا کنه، و حال اینکه جناب مصدر دارای تعین هیئت دارد و این مانع از آن است که بتوند ماده مشتقات باشه. این اول اشکال است که بعد مسئله شده. چطور عرض مطرح کردیم؟ ماده باید فاقد تعین باشد، تجرد از تعین، تا بتواند در همه مشتقات حضور داشته باشه. مصدر فاقد تعین نیست، زنجیر دست پایش هست، هیئت مانع از آن است که مصدر در تمام مشتقات حضور داشته باشه. این قول قلتو بفرمایید.
خب
منظور حدود حروف اصلیه. بله، نه، شما میگید مصدر ماده مشتقاته، ماده باید دارای تعین نباشد، چون تعین مانع از آن است که در همه جا حضور پیدا کنه، و حال اینکه مصدر دارای تعین هیئته، هیئت نمیتوند در همه جا حضور داشته باشه. قلتو هذا خلطون بین المسألة الفلسفية و المسألة العرفية. در فلسفه حق با شماست، در فلسفه میگن ماده اولا در همه جا حضور دارد. چرا؟ اصلا تعین نداره. ماده اولا کدومه؟ میگن هیولای اولا. تعبیر علمی قوة الوجود، یا بگو تعین، یا بگو ماده اولا، یا بگو قوت الوجود. قوت الوجود در همه موجودات مادی هست، چون تعین نداره. این در مسائل فلسفی است که مشترط ان یکون الماده بلا تعین، مجرد از تعین باشد تا در همه جا سینه بزند. این مسئله عددیه، مانع ندارد بگیم که مصدر اصل مشتقات، حضورم در مشتقات دارد، ذات و روابه حضور دارد، اما هیئتش حضور نداره. چه مانعی دارد؟ حل که مسئله عددی به مسئله فلسفی. بله، در مسائل فلسفی حق همان است که گفتند ماده باید فاقد تعین باشد تا بتوند به خاطر لا تعینی در همه جا حضور پیدا کنه. ولی در مسئله ادبی لازم نیست. ممکنه بگیم زر اصل مشتقات، مادهش حضور دارد، ذات و را و با حضور دارد، اما هیئتش حضور ندارد. این یه سؤال. السؤال الثانی، سؤال دوم این است که ضرب خودش دارای نسبته، و چیزی که نسبت دارد نمیتواند ماده اولا باشد. چرا؟ چون این نسبت با نسبتهای دیگر قابل جمع نیست. ضرب زدن است، و حال اینکه در مضروب زدن نیست بلکه خوردن ضربه. این نسبت قابل جمع با نسب دیگر نیست. ضرب به معنی زدن نسبت دارد، نسبت ناقص. این با نسبتهای دیگر قابل جمع نیست. مضروب، مضراب، مضرب. این قلتو بفرمایید. قلتو این نسبت، نسبت ناقصه، چون نسبت ناقصه در نسبتهای دیگر ادغام می شود، دیگه خودش را حفظ نمی کند. ضرب البته یک نسبتی دارد، به قول اون شاعر میگد و فسر الضرب بمعنی زدنه، و هاکذا القتل به معنی کشتنه، مصدر دارد، نسبت دارد، ولی نسبتش چون ناقصه در نسبتهای دیگر ادغام می شود، خودش را حفظ نمی کنه. سه، چرا اسم مصدر را نگیم اصل مشتقاته که اصلا فاقد نسبته؟ اسم مصدر اصلا فاقد نسبته. مثال بزن، غسل و اغتسال. اغتسال مصدره، غسل اسم مصدره، اغتسال غسل کردن نسبت داره، اما غسل حاصل مصدره، اصلا نسبت نداره. یه مثال پاکی بزنیم، پاک کردن و پاکیزگی. پاک کردن مصدره، پاکیزگی اسم مصدره، اصلا در اسم مصدر نسبت نیست. رفتن و روش، در رفتن نسبت هست، اما در روش اصلا نسبت نیست. چرا بیاییم مصدر را اصل کلام قرار بدیم؟ بیاییم اسم مصدر را اصل کلام قرار بدیم که اصلا نسبتی توش نیست. رفتن روش، پاک کردن پاکیزگی. قلت اسم مصدر کنه، شاید اسم مصدر از تعداد انگشتان ما تجاوز نکنه، اسم مصدر کنه و ما باید برای همه مشتقات، هزاران مشتقه، یه ماده ای را حفظ کنیم که وجود داشته باشه. اسم مصدر چون کمه نمیتوانیم اون را عرض کنم خدمتتون که اون را عرض کنم خدمت ماده مشتقات قرار دهیم. تا اینجا ما سه تا سؤال مطرح کردیم. بگید، از سؤال الاول، ماده باید متعین به هیئت نباشد تا بتوند در همه جا حضور کنه. مصدر دارای هیئت، به این هیئت تعین آفرین، متعین نمیتواند ماده باشه. جواب چه گفتیم؟ خرج کردیم بین مسئله فلسفی و بین مسئله ادبی. در مسئله فلسفی حق با شماست، ماده اولا تعجل ندارد، به نام قوت الوجود در همه جا هست، بلی در شریک باری قوت الوجود نیست. اشکال دوم چه بود؟ گفتن بر اینکه مصدر دارای نسبت و این نسبت با نسبت‌های دیگر قابل جمع نیست. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم این نسبت در نسبت‌های دیگر ادغام می‌شود، که خودش را از دست می‌ده. سوم، آقای همدانی، سوم، چرا اسم مصدر اصل کلام نشد؟ اون که نسبت نداره، عرض کردیم کمی. اول اشکال رابع، اگر ماده وضع مستقل داشته باشه، مشتقم وضع مستقل داشته باشه، ضرب وضع مستقل دارد، ضارب هم به هیئته و مادته، به هیئته و مادته وضع مستقل داشته باشد، لازم میاد تعدد الضار و المجرور. ما که از ضارب میشنویم، باید دو بار معنا تو ذهن ما بیاد، یکی به خاطر وضع مصدر، دومی به خاطر وضع مشتق. چون این ذات و را و به در هر دو هست، هم مصدر را وضع کردی و هم مشتق را وضع کردی، لازم میگه در شنیدن ظارف تعدد دار و مجرور. اما جواب ندیگه، عرض کنم خدمتون که هنگامی که ظارف میگیم، دلالت مصدر ادغام میشود در دلالت مشتق، دلالت مصدر ادغام می شود در دلالت مشتق، همینطوری که نسبتش در نسبت مشتق ادغام می شود، هاکذا دلالت مصدر با دلالت از ضارب ادغام می شود. ضارب که می شنویم زننده، نه اینکه زدن را دوبار تو ذهن باقی دار. الهنا تمه که مصدر اصل کلامه. سیوطی هم ابن مالک هم همینه میگه. عرض کنم خدمتتون که چهار تا اشکال قابل دفعه. الاشکال الاول، ماده باید تعجل نداشته باشد، اینجا تعجل دارد. چرا؟ گفتم خرج کرده مسئله ادبی را با فلسفی. دو مصدر دارای نسبت، مشتقم دارای نسبت، گاهی دو تا نسبت قابل جمع نیست، گفتیم ادغام می شود. سه، چرا سراغ اصل مصدر نمیری که نسبت نداره؟ گفتیم کمه. چهار، اگر هم مصدر دارای وضع هم مشتق، لازم بگن تعدد ذات و مدلول. عرض کردیم دلالت مصدر در دلالت مشتق اطلاق می شود. سمت این سیدن الاستاد اعلی الله مقامه نظر دیگری را مطرح کرده، ولی در اواخر از این نظر برگرد. اوائل این نظر را می گفت، اواخر برگرد. ایشون تحت تأثیر این اشکال اول قرار گرفته. اشکال اول کدام؟ ماده اولا باید فاقد تعین باشد تا بتوند در همه مشتقات حضور پیدا کنه. تحت تأثیر این قرار گرفته، میگه ماده اولای مشتقات وات و را و باز بلا تعین، وات و را و باز، وات را باز. و با عرض کنم خدمتون که و بازه هم وات و را و بارا بلا تعین هیئت وضع کرده بر زدن. اگر این باشد دیگه اشکال اول رفته. چرا؟ اشکال اول این بود که ماده اولا باید فاقد تعین باشد، اینکه تعین ندارد، ذات را به بلا تعین. بعد می‌فرماید که ذات را و با که قابل تنطق نیست، مصدر اصل کلام باید قابل تنطق باشد. بگذ بله، هیئت مصدر وسیله تنطق بر ماده است. هیئت مصدر خودش اصل نیست، وسیله تنطق است. چون ذات و را و بارا نمی شود تلفظ کرد، ناچار شدیم یه هیئت در قالب هیئتی بریزیم، این هیئت وسیله تنطق باشد. پس حرف ایشان، فرمایش ایشان با عرض ما فرق داره. ما از اول صاف گفتیم زر اصل کلامه و گفتیم نباید مسئله ادبی را به مسئله فلسفی خرد کرد. ایشون تحت تأثیر اشکال اول میگه ماده اولا رات و راب و با بلا تعجم، بلا حیحه. بعد ببیند که این قابل تنطق نیست، میگه این را در قالب یک هیئتی میریزن، هیئت دخالت در اصلیت نداره. هیئت برای این است که بتونیم بر این ماده ما تنطق کنیم. تنطق نتقیل تقو ترطقن، یه وسیله است که بتونیم بر این ماده اولا تنطق کنیم.
هیئت، هیئت تهجعش تعبیرشون اینه، تهجعه ما را آماده می کند که بر مبدأ تنصب کنیم. فکم هر بینکه بگیم هیئت خودش اصل مشتقاته، ایشون بگد اصل مشتقات ذات و راز و فائه، هیئت وسیله تنصب به این ماده. یلاحظ علیه قضیتون را وفیها بلحسن خودش نیست. یلاحظ علیه جناب واضح که فیلسوف نیست که بتوند ذات و را و بارا بدون هیئت وضع کنه. چون بگه ذات و را و بارا وضع کرده، هیئت برای امکان تنطقه. بگیم چیزی که اصلا امکان تنطق ندارد واضح اون را وضع میکنه، واضح چیزی را وضع میکند که امکان تنطق داشته باشه. بعد اگر واضح ارسطو و بقراط و سقراط باشد ممکنه بگیم ذات و را و بار وضع کرده، بعد هیئت را برای امکان تنطق. اما فیلسوف نیست، یک مرد عادیه. مرد عادی چیزی را وضع میکند که از اول قابل تنطق باشد، نه اینکه اول قابل تنطق نیست، بعدن برای اینکه بتوند تنطق کند هیئت را آورده. قرار اون اشکال در نظر ایشان مهم بود، چاره در این دید که بگد ماده ذات و را و باء بلا تعینه و این تعین دخالت در اساس نداره، این تعین به خاطر امکان ترتب. این اشکالش این است که این رقم فرضیه ها مال مسائل عقلانی و فکری، اما مسائل عرفی و ادبی جای این نقد بحث ها نیست. چطور واضعی که عرف است بیاد چیزی را وضع کند که امکان تنطق ندارد؟ چون میگد اول وضع کرده بعد برای تنطق هیئت را آورده، بنابراین بهتر همان قول اوله. تمر کلام فی الامر السادس. الامر السابع، امر سابع چیه؟ کم کم دیگه وارد مسئله بشه. عنوان بحث را بنویسید، حل المشتق، عنوان بحث را بنویسید، حل المشتق حقیقتن فی المتنفس فی الحال او اعم. بحث در این است که از این فیل حال مراد چیه؟ حبل مشتق و حقیقتون فیل متلبس فیل حال، این فیل حال چیه؟ مراد از این حال چیه؟ هاهنا احتمالاتون سلاسه ست احتماله. بیا سرخط حالون، یا سرخط حالون نطق نوشتید، یه سرخط حال و تنفس قناعت نکن، سه حال و نسبه، ست احتماله کفایه را ببین، ست احتماله حال و نطق، حال و تنفس، حال و نسبه. اینجا کفایه غلط داره، اصولا ارکرم غلطه از ناحیه خود معلف کتبه را غیر صحیح آورده. آیا این که میگن حل المشتق حقیقتان فلحال، فلحال یعنی یک احتمال این است که ان یکون متلبسن بالمبدا، این که روشنه، ان یکون متلبسن بالمبدا فی حال نوت، موقعی که من میگم زیدون ضاربون، موقع تکلم من او ظارف باشه، زیدون عالمان موقع تکلم من عالم باشه، بگیم مراد از حال، حالون نطقه، از مشتق حقیقتون فل متلبس بالمعده فی حال نور. اگه این باشد لازمش این است که 99% مشتقات بشود مجاز. چطور؟ غالبا ما از گذشته بحث میکنیم، میگیم زید دیروز ضارب بود، یا میگیم فردا زید منبر خواهد، متکلم خواهد بود. غالبا تلبس ها در زمان نطق نیست، در زمان ماضی و گذشته است. میگیم کان زیدون ضاربا امسی، یا میگیم کان زیدون یکون زیدون ضاربا غدا. اگر واقعا میزان حال نطق باشد، بسیاری از گزارش هایی که از آگسته و گذشته است برمیگردن مجاز میشوند. پس دور این را خط بگیریم که میزان تلبس به مبدع، مبدع یعنی زر، مبدع یعنی ای تلبس به مبدع بیزه در زمان نور، این دورش قدم بگیر. بیاییم دومی، دومی کدوم؟ حال و تلبس اصلا معنا نداره. چطور؟ ببینید، هتی کنید، هتی میدونید چیه؟ مکتب که نرفتیم، ما سابقا مکتب رفتیم، هتی میکردیم، یعنی دونه دونه بشمارید. حل المشتق و حقیقتان فی المتلبس فی المبدع فی حال تلبس، بی‌معنی میشود. اصلا احتمال دوم یک غلطی است که در کتابت کفایه آمده، ولذا مرحوم مشکلی در حاشیه میگه این غلط این کلمه. بنابراین احتمال دوم اصلا با عنوان بحث سازگار نیست. حل المشتق و حقیقتون فی المتلبس بالحال فی حال تلبس، این اصلا بی‌معنی. دومی هم دورش خط بکشیم. اولی احتمال صحیحی است، ولی لازمش اینه که اکثر مشتقات بشوند مجاز. دومی قابل تصور نیست. سومی خوبه، حل المشتق و حقیقتون فی المتلبس فی حال نسبه، در حال نسبه این آدم متلبس به مبدع باشه. نسبت قضیه را میگیریم با خارج میسنجیم، نسبت قضیه را میگیریم با خارج میسنجیم. مثلا زیدون کان ضاربا امسی، و واقعا دیروز ضارب بود، این حقیقت رو. چرا؟ چون متلبس در زمان نسبت کدوم؟ امسی. کان زیدون ضاربا امسی، زمان نسبت گذشته، و واقعا هم در گذشته این آدم ضارب باشه. یا بگیم زیدون ضارب غدن، زمان نسبت غده، و واقعا هم در غد این آدم متلبس به مبدع باشد یعنی زر. حل المشتق و حقیقتون فی المتلبس بالمبدع فی حال النسبه او اعام چطور؟ بگیم زیدی که دیروز زده، بگیم زیدون ضاربون الیوم، این میشود منقضا عنه المبدع. نسبت واقع دیروزه و حال اینکه نسبت حالاست. زید دیروز زده، میگم زیدون ضاربون الیوم، آیا مشترک حقیقت در اولی زمان نسبت متلبس به مبدع بشه یا نخیر؟ ولو در زمان نسبت متلبس به مبدع نیست. عرض کنم خدمتتون که میگم زید ضارب الانه و حال اینکه دیروز زده، یا زید ضارب حالاست و حال اینکه فردا خواهد زد. بنابراین واضح و فارسیش اینه، نسبت را از قضیه میگیریم، میریم سراغ لبارو باز کنیم، سراغ احام واقع. نسبت را از کلام میگیریم بریم سراغ واقع. دیدیم اگر این نسبت از نظر زمان با واقع مطابقه میگیم متلفظ فی حال نسبت، اما اگر آمدیم واقع به گونه ایست نسبت به گونه دیگر، واقع دیروزه نسبت حالاست، واقع فرداست نسبت حالاست، این میشود اعم. آیا مشتق حقیقت است در همان متلبس به نسبت یا نخیر؟ اعمه ولو واقع به گونه باشد زمان نسبت به گونه دیگر باشد. آیا فقط بر اولی وضع شده یا اعمه ولو زمان نسبت با واقع تخلف پیدا کند، واقع به گونه باشد و حال اینکه نسبت به گونه دیگر؟ این مسئله است که آیا آخوند این را انتخاب کرده و غالبا هم علما این انتخاب کردند. اما ما یکی دوتا اشکال داریم که اشکال ها را حالا میگیم، نظر ما میماند برای فسردا. اولین اشکالی که ما بر این داریم این است که بحث ما در مفرداته. مفردات را میخوام معنا کنیم. ظارف بر چه وضع شده؟ عالم بر چه وضع شده؟ بحث ما در جمل نیست. شما بحث را در جمل آوردید. میگه زیدون ظارفون غدن او امسی، زمان نسبت با واقع همخوان باشند، همدیگر را بخوانند. بحث ما که در جمل نیست، بحث ما در مفرداته. هل المشتق بما هو مشتق، نه مشتقی که در ضمن جمله آمده. اون موقع میگیم چه میکنیم؟ بگیم زمان نسبت با واقع اگر همخوانند میشود متلفظ فی حال نسبت، اگر همخوان نیست بگیم غیر متلفظ در زمان نسبت. بحث ما در جمل نیست، بحث ما در مفرداته. ظارف، عالم، صادق، کاتب، بچه وضع شده. ما اصلا نباید صحبت از نسبت کنیم. ان نسبت الموجوده فی الکلام مطابق باشد با واقع. اولا گم کردن راه بحثه. بحث ما در این نیست که جناب مشتق در ضمن یک جمله واقع شده دارای یک نسبتی است، این نسبت را با واقع میسنجیم، اگر همخوانن بگیم متلفظ، اگر همخوان نیستن بگیم این قضا عنه المبدا. بحث ما در جمل نیست، بحث ما در مفردات. مفردات معنا ندارد بگیم حال نسبت. این یک. ثانیاً این مسئله در اضرب و لا اضرب و لا تضرب، ثانیاً معذرت دارم، ثانیاً مشتقات که دلالت بر زمان ندارن که انشاءالله میکنیم مشتق فاقد زمانه، ضارب درک زمان نخوابیده، مضروب درش زمان نخوابیده، مضراب درش زمان نخوابیده، تا بگیم زمان نسبت با واقع. پس بر این نظریه دو اشکال ما کردیم. اولا این نظریه مبنی بر این است که مشتق در ضمن جملی آمده، این جمله دارای نسبتی، نسبت را با خارج میسنجیم، اگر مطابقه میگیم متلبس، اگر مطابق نیست میگیم این قضا عنه المبدا. اما در حالت بحث لغوی ها در مفردات نه در جمله. اولا ثانیاً مشتق را فاهم کن که مشتق امر بسیطی است، لا یدل على الزمان. پس چه کنیم؟ یادداشت کنید نظرنا فی الموضوع. ما چهارمی را خواهیم گفت. چهارمی کدام؟ بشماریم. حال النطق، حال التلبس، حال النسبه، ما نظرمون نظر چهاره. فردا البته معروف است که شهادت امام مجتبی است، هرچند قول معروف همان آخر ماه سحر، ولی از زمان مرحوم آقای حاج شیخ این قول را هم تعریف کرده اند و معمولا در چنین روزی فاتحه هست و جلسه هست و شهادت هست و منابر بازار قم هم تعطیله، ولی زا ما تعطیل میکنیم، مطالعه کنید انشاءالله روز دوشنبه انشاءالله.